بهار در خونه رو نبند، واسه حال هر دومون رو به آینه ها بخند. تو بهونه منی واسه سوسو زدنم، یه نظر نگاه کنی شله میگیره تنم.
عشق اول منی
کارآفرینی
بزرگترین اتفاقای دنیا از یه جرقه شروع میشن. فرق بین اونایی که موفق میشن و موفق نمیشن توی جدی گرفتن همین جرقه هاست. من تصمیم دارم تا به اونایی که ایده ی کسب و کار دارن کمک کنم. برای همینم یه شرکت کوچیک تأسیس کردم و پذیراشون شدم. توی شرکت من قصه های زیادی اتفاق میفته که دونه دونهشو براتون تعریف میکنم. شاید این قصه ها مسیر زندگی شما رو هم عوض کنه. میگن ققنوس یه پرنده افسانه یکی از خاکستر خودش بلند میشه و دوباره شروع میکنه. اما من معتقدم که ققنوسای واقعی آدمای شگفت‌انگیزی هستن که از هیچ اوج میگیرن و از دل کمبودها فرصت میسازن. سلام میکنیم به همه شنوندگان پادکست مسیر پیشرفت. امروز افتخار دارم میزبان یکی از ققنوس‌های سرزمینم باشم، بانوی 38 ساله پر انرژی و خوش صحبت که نه تنها به ورزش معنای تازه‌ای بخشیده بلکه نشون داده خواستن توانستنه. سرکار خانم سروری، کارآفرین موفق و مدیر چندین باشگاه ورزشی. سلام، ممنونم که دعوت منو برای این گفتگوی صمیمانه پذیرفتی.
سلام خانم خورشیدی جان، با این معرفی هیجان انگیز کلی شگفت زده شدم. ممنونم از تعریفتون. منم سلام میکنم به همه شنونده های پادکستتون. امیدوارم مصاحبه خوبی باشه و ارزش وقتی رو که میذارن و داشته باشه.
حتما ارزشمنده. این مصاحبه قراره که روی سایت ما به عنوان الگویی برای جوانای پرشور و آتیه‌ساز کشورمون قرار بگیره.
بله.
از اینکه داستان زندگی پرفراز و نشیب و الهام بخش شما رو میشنویم خیلی خوشحالیم.
منم از هم صحبتی شما خیلی خوشحالم.
زنده باشی. خب اگه موافق باشین از همون شروع کارتون برامون بگین، از اون جرقه‌ای که ورزش رو وارد زندگی شما کرد. چطور شد که یه علاقه ساده تبدیل به این شروع اشتیاق شد و بعدش هم مسیر زندگیتون رو ساخت؟ میشه برامون بگین؟
خواهش میکنم. سوال خیلی خوبیه. راستشو بخواین برای من ورزش از بچگی مثل نفس کشیدم بود. انگار یه بخش جدایی ناپذیر از وجودمه. من یه دختر بچه شیطون و پرشر و شور بودم که هیچ وقت آروم و قرار نداشتم. یادمه هر جا که فضای باز بود من مشغول دویدن و بالا پایین پریدن بودم. توی حیاط خونه با هر چی گیرم میومد ورزش میکردم. مادرم همیشه میگفت این دختر هیچ وقت آروم و قرار نداره. اما مادرم این شور و هیجان رو سرکوب نکرد، بلکه هوشمندانه هدایتم کرد.
چقدر خوب که مادرتون مشوقتون بودن.
بله بله خیلی. بله. اما اولین جرقه واقعی شاید برمیگرده به دیدن مسابقات ورزشی توی تلویزیون. اون موقع ها امکانات امروزی نبود خان دکتر. اما وقتی ورزشکارا رو میدیدم که با اون همه قدرت و تمرکز ورزش مورد علاقه‌شون رو دنبال میکنن، حیرت میکردم. اون حس قدرت، اون نظم و تلاش مستمر، اون هیجانی که توی چشماشون بود منو مجذوب خودش کرد. بعدها توی مدرسه وقتی میدیدم ورزش چقدر میتونه آدمو از نظر فکری قوی کنه، چقدر توی درس خوندنم تأثیر مثبت داره، خیلی حالمو خوب میکرد. همون موقع فهمیدم که ورزش برای من فقط یه تفریح نیست، این یه راه زندگیه. اون حس آزادی و قدرتی که ورزش بهم میداد اصلا بی نظیر بود خانم دکتر.
چقدر زیبا و ملموس توصیف کردین. پس این علاقه از همون دوران کودکی باعث شد که شما مسیرتو انتخاب کنی و الانم که دکترای فیزیولوژی ورزشی بگیری.
بله بله همینطوره.
خب این نشون میده که شما نه تنها به جنبه عملی بلکه به جنبه علمی ورزش هم علاقه داشتین. این علاقه به علم ورزش از کجا اومد؟
راستش وقتی دبیرستان رو تموم کردم و نوبت انتخاب رشته رسید، برای من هیچ تردیدی وجود نداشت. فیزیولوژی ورزشی انتخابم بود. میخواستم بفهمم بدن انسان چطور کار میکنه، چطور با ورزش قوی تر میشه، چطور میشه از پتانسیلش استفاده کرد. علاقه به جنبه علمی از اونجا اومد که فهمیدم برای اینکه بتونم واقعا به خودم و دیگران کمک کنم باید فراتر از حرکات سطحی برم. در واقع هدفم از ورود به این رشته این بود که بفهمم چه ظرفیت‌های شگفت‌انگیزی در بدن و ذهن انسان وجود داره که با ورزش میتونه بیدار بشه، ورزشی که به تعادل جسم و روان منجر میشه.
بله، من فکر میکنم این دانش بیشتر به شما کمک کرد تا امروز بتونین کسب و کار به این بزرگی رو مدیریت کنین.
بله.
از اینجا به بعد میخوام تمرکز مصاحبه رو بذاریم روی وظیفه و رسالت شما. یه فاصله بگیریم. به نظر من که عالیه، نظر خودت چی؟
به نظرم خوبه. البته مصاحبه صوتی اولین تجربه من، هر جا که خوب نشد بگو دوباره ضبط کنیم.
ها ها، خیلی خوب بود. خب حالا چای بخوریم؟
حتما، متشکرم.
عزیزان، همچنان با کارآفرین حوزه ورزش با شما همراهیم. خود شما که هم مادر هستی هم مدیر چندین شعبه باشگاه، چطور این تعادل برقرار میکنی؟
این یکی از پرتکرارترین سوالاتیه که ازم میپرسن. راستشو بخواین خانم دکتر، مدیریت زمان یه هنره. من ورزش رو جزو جدایی ناپذیر برنامه ریزیم قرار دادم. گاهی اوقات با بچه ها ورزش میکنم، بازی های فعال انجام میدیم. این هم تفریح هم ورزش، هم یه زمانه با کیفیتیه با خانواده. مادر فعال و شادا بهترین الگو برای بچه هاست. بچه ها وقتی میبینن که مادرشون به فکر سلامتیشه خودشون ها ترغیب میشن. نکته مهم عدم کمالگرایی در شروع و پیوستگی در ادامه است. لازم نیست عالی باشید تا شروع کنید، اما باید شروع کنید تا عالی بشید.
واقعا صحبت‌های شما الهام بخشه. خود من کلی دارم ازتون یاد میگیرم.
خواهش میکنم، شما لطف دارید.
خب حالا بیاین یه کمی از مسیر کارآفرینیتون صحبت کنیم. از اون کلاس ورزشی کوچیک تا امروز که چند تاشو برای مدیریت میکنین، خب یک مسیر طولانی رو طی کردین.
بله.
این مسیر از صفر تا اوج قطعاً براتون پر از چالش بوده. به ما بگین که چطور این راهو شروع کردین؟ اصلاً سرمایه اولیه از کجا اومد؟ بله. مکانی که برای باشگاه اختصاص دادین چطور مهیا شد؟ مهمتر از همه متقاعد کردن مردم برای این چه کار انجام دادین؟
بله. ببینید خانم دکتر، شروع هر کاری سخته. وقتی با سرمایه کم و فقط یه ایده شروع میکنی خیلی سخت‌ترم میشه. من از همون کلاس ورزشی توی سالن کوچیک شروع کردم. سرمایه اولیه واقعا ناچیز بود. بخش زیادی از اونو با پسنداز شخصی خودم و کمک‌های کوچیک خانوادگی تأمین کردم. مکانو با حداقل امکانات و اجاره ساعتی شروع کردیم.
بعد بزرگترین چالشتون چی این کار چی بود؟
بزرگترین چالشم باورپذیر بودن بود. مردم باید به ایده من، به تخصص من و به فضایی که ایجاد می کردم اعتماد می کردن. در ابتدا بزرگیابی من دهان به دهان بود. کیفیت کار، نتیجه بخشی و حس خوب علاقه مندان ورزش بهترین تبلیغ بود خان دکتر. با هر شاگردی که راضی بود، شاگردای جدیدی به مجموعه ما اضافه می شد. بعد یه سرمایه گذار از بین همون بانوان ورزشکار اومد به این پیشنهاد یه جای بزرگتر و فعالیت در چند رشته ورزشی رو داد. ایده خیلی خوبی بود خانم دکتر.
پس اولین شعبه رو به صورت شراکتی راه انداختیم.
بله بله، و همچنان هم شراکتی داریم ادامه میدیم.
بله.
شعبه های بعدی هم به همین صورت راه اندازی شد. سرمایه گذار جا و تجهیزات رو در اختیارم قرار میداد و من اونجا رو راه اندازی میکردم.
چقدر خوب. چقدر دانش و علمی که در کنار کارتون داشتین بهتون کمک کرد تو این مسیر؟
میتونم بگم اصلی ترین دلیل موفقیت هم بود خانم دکتر. من هیچ وقت از بروز رسانی خودم غافل نشدم. وقتی دانش فیزیولوژی ورزشی رو با عمل ترکیب کردم باعث شد جواب بده. روزای زیادی بود که ناامید میشدم، اما بازم ادامه میدادم. چون از خودم و تخصصم مطمئن بودم. البته نگفته نمونه، داشتن یه تیم خوبم خیلی موثره. هیچ کس به تنهایی موفق نمیشه. من سعی کردم افرادی رو در کنار خودم داشته باشم که به ایده ها و اهداف من باور داشته باشن و با هم یک هدف رو داشته باشیم.
اتفاقا سوال بعدی منم همین بود. این تیم چطوری ساخته شد؟
ببینین، من همیشه سعی کردم فضای امن، دوستانه و حمایت کننده برای بانوان همکار ایجاد کنم. فضایی که در کنار ورزش حس راحتی، همدلی و آرامش داشته باشن. ما در کنار هم و با هدف جذب بانوان به ورزش سعی کردیم فضایی ایجاد بکنیم که خانم های محترم بتونن با آرامش ورزش کنن و فقط به سلامتیشون اهمیت بدن.
بله.
این نگاه باعث شد خدماتمون متنوع و متناسب با نیازهای خاص بانوان بشه. خانم دکتر
چقدر عالی.
خواهش میکنم. ببخشید خانم دکتر، پسرم تماس گرفته، باید جواب بدم.
بله حتما، راحت باشین عزیزم. من زبط نگرم. صحبت شما واقعا انرژی بخش امید آفرین بود. توی بخش پایانی مصاحبه میخوام در مورد این صحبت کنی که چطور میشه در عرصه ورزش کسب و کار ایجاد کرد یا کارآفرین موفق شد.
راستش وقتی اسم باشگاه و ورزش میاد همه فکر میکنن باید پول خیلی زیادی داشته باشن تا بتونن فعالیت کنن، ولی قدم اول تخصصه. شما اگه تو حوزه کارید متخصص باشی، پولم که نداشته باشی میان برات سرمایه گذاری میکنن. مثلا یه خانم مربی اول باید دانش کافی داشته باشه، بعد بتونه خودش و توانایی هاش رو ثابت کنه، بتونه توی باشگاه محبوب باشه و از شبکه های اجتماعی کمک بگیره برای توسعه محبوبیت.
حرف اول آخر رو همیشه تخصص میزنه. حالا به نظر شما خلاقیت و نوآوری توی ورزش هم جواب میده؟
بله چرا که نه. هر روز رشته های ورزشی خصوصا بدنسازی داره بروز میشه و دانسته های جدید بهش اضافه میشه. از طرفی دستگاه جدید و علم روز داره فعالیت در این رشته رو راحت‌تر میکنه. قطعاً کسی که این موارد رو با چشنی مهارت و خلاقیت ارائه کنه طرفدارای زیادی پیدا میکنه.
کاملا موافقم. اما حرف پایانی برامون بگین که خانم سروری چه آرزویی داره؟
بزرگترین آرزوی من فراهم کردن امکانات ورزشی استاندارد و با کیفیت برای همه خانم‌ها در همه نقاط ایرانه، نه فقط در شهرهای بزرگ و مرفه، بلکه حتی در دورترین روستاها. آرزو دارم هر زنی در این سرزمین بدون محدودیت جغرافیایی، مالی یا فرهنگی بتونه به ورزش دسترسی داشته باشه، بتونه به سلامت جسمی و روانیش فکر کنه و برای خودش وقت بذاره.
این آرزوی هدف ملی محسوب میشه و برای تحقق چنین آرزویی قطعا نقش ارگان‌ها و نهادهای دولتی و شرکت‌ها خیلی پررنگه. خب از شما بی نهایت سپاسگزارم که تو این گفتگوی پربار و صمیمانه کنار من بودی.
منم از شما ممنونم که این مصاحبه رو تهیه کردین. امیدوارم صحبت‌های امروز برای بانوان عزیز کشورمون کاربردی باشه.
به طور قطع. خب عزیزان، تا یه پادکست دیگه از سری پادکست های مسیر پیشرفت، خدا یارو نگهدارتون باشه. خب من ضبط رو نگه میدارم. ممنون، عالی شد.
خوب بود، راضی بودین؟
بله، خود منم تشویق شدم برم یکی از این باشگاهی نزدیک دفتر ثبت نام کنم، برنامه‌ریزی کنم. راستش هی تنبلی میکردم و کمبود وقت بهونه میکردم، اما بعد از این مصاحبه دیگه جایی برای بهانه تراشی نذاشتی.
خب خدا رو شکر این مصاحبه اولین تاثیرشو گذاشت.
چه جورم. پس پیش به سوی ورزش و سلامتی.
بله، پیش به سوی ورزش و سلامتی.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت. مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که می‌ماند. رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
خط شکن، نوشته عباس اقسامی بر اساس زندگی شهید مهدی زین الدین. بازیگران به ترتیب اجرا: احمد هاشمی، محمد رضا قلمبر، مهدی نمینی مقدم، شیما جانقربان، سیما خوششم. کارگردان ایوب آقاخانی، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت 27.
در قسمت‌های قبل شنیدیم که حبیب به عنوان یک بازیگر مدت هاست که همه نقش‌های پیشنهاد شده رو رد کرده و حالا نقش شهید مهدی زین‌الدین بهش پیشنهاد شده. همینطور متوجه شدیم که الهام و حبیب فرزندی داشتن که فوت شده و الهام دلتنگ اونه. در ادامه تیم فیلمسازی در جلسه‌ای با هم گفتگو می‌کنن و یکی از خاطرات شهید زین‌الدین رو مرور می‌کنن. شهید زین‌الدین دو همرسم خودش رو برای یک عملیات آبی خاکی آماده میکنه و با دو عدد خرما از اونها پذیرایی میکنه. در ادامه حبیب به همراه همسرش سر تدوین فیلم میره و چند سکانس از فیلم رو با هم میبینن. و اما ادامه ماجرا.
خب بذارین این فایلی که با کیفیت تره رو ببینیم. هی به این بچه ها میگم آقا به این سیستم خواهشان دست نزنید، این برای کار منه، ولی حرف که به خرجشون نمیره. ببین الان همه چی رو به هم ریختن، دوباره من از اول نشستم مرتب کردم.
سخت نگیرین ها.
حالا درست شد خدا رو شکر. خب اینم که درسته. ببینیم
این چیه زیر لباسای من؟ حالا کیه لباس عربی هم از اینجا چی کار میکنه؟ من کارم احسیه. لا اله الا الله، چی رو برده اینجا؟
سلام.
سلام.
لباس عربی مال غریبه نیست، نگران نباش.
بیدار شدی؟
باید زودتر بیدار میشدم، خواب موندم.
میشه بگی قضیه این لباس چیه؟
لباسه دیگه، قضیه نه.
آقا مهدی، مال کیه این لباس؟ چرا نمیگی؟ منو نگران میکنی.
نگرانی نداره، یه دست لباس عربیه فقط.
از کجا اومده؟ مال کیه؟
نه خیر، دست بردار نیست بابا، مال خودمه، من پوشیده بودم.
ای چرا پوشیده بودی اینو؟
برای اینکه باید میرفتم یه جایی و بدون این لباس نمیشد رفت.
کجا اون وقت؟
محرمانه است.
اگه محرمانه بود اصلا این لباس به اینجا نمیرسید.
خب عجب حکایتی شده. خب بابا ما هم دل داریم دیگه.
یعنی چی آقا مهدی؟
نه ترس، فکر بد نکن یه وقت.
خب بگو که من فکر بد نکنم.
رفتم دیدن یکی و اومدم کربلای خودمون.
کربلا؟
یواش، جای خاصی نرفتم که.
با چی رفتی؟
با موتور.
واقعا که چه کارهایی میکنی آقا مهدی؟ اگه شناساییت میکردن چی کار میخواستی بکنی؟
یه چیز جالب بهت بگم، رفتم تو حرم، موقع بیرون اومدن یهو خوردم به یه عربه، بهش گفتم ببخشید. یهو فهمیدم چه اشتباهی کردم، خلاصه سری با موتور گازشو گرفتم سمت ایران.
خیلی خنده داره واقعا.
خنده دار نبود؟
والا بیشتر گریه داره. از شما بعیده این بی احتیاطی.
بابا یه کربلا رفتم همین، سخت نگیر. ولی خیلی اونجا داد کردم که بعد از من زندگی برات سخت نشه. یه جوری باشه که اصلا متوجه نبودن من نشی. لیلا هم تو دامن خودت بزرگ بشه. بهش بگو که چقدر دوستش داشتم.
آقا مهدی دوباره شروع نکن.
اون دعا رو سر قنوت حتما برام بخون. برام دعا کن که زودتر برم پیش بچه‌ها.
نگید.
همه رفتن. بابا بی معرفتی اگه من بمونم و نرم پیشمون.
تو رو خدا نگین دیگه.
جبهه به تازه نفس احتیاج داره. من خسته دیگه به کارش نمیام. یکی باید بیاد که تازه نفس باشه، قبراق باشه.
تو رو خود تمومش کن.
چقدر دلتنگ بچه‌ها منیر.
خوب شده نایل ها؟
آره عشق منو که در آوردین بقیه رو نمیدونم.
زینالدین خودش به خانومش و خواهرش گفته بود که خسته شده و میخواد شهید شه. گفته بود براش دعا کنن. میدونست که میخواد بره. به نظرم میدونست.
خب آقا تا اینجا که خیالم راحت شد.
خب دیگه چیزی نمونده. انشالله زودتر با الهام خانوم تشریف بیارین تو سینما فیلمو ببینیم.
ایشالله ایشالله. باور کنم از سر هیچ کاری اینقدر وسواس نداشتم. اصلا وقتی فیلم برداری تموم شد میرفتم، ولی این کار برام خیلی فرق میکنه.
ایشالله که همه راضی باشن. حبیب
چرا تو تراس نشستی؟
همینجوری.
چیکار میکردی؟
کتاب میخوندم.
حالا اگه شاهنامه هم بود الان تموم شده بود. این کتابه چرا تموم نمیشه؟
چون دارم باهاش زندگی میکنم.
عجب. اون وقت یعنی چی؟
خب میخوام بدونم اینجور آدم ها به زندگی چجوری نگاه میکردن. هنوز برام خیلی از کارهای شهید زین‌الدین عجیبه. شاید من نمیفهمم.
جالبه که از من به تو هم سرایت کرده، ولی من اینقدر مثل تو درگیرش نشدم.
خب تو اونو زندگی کردی، ولی من از بیرون دارم میبینم.
حالا چی برا تجیب شده؟
خیلی از کاراش.
مثلا
وقت داری؟
داره؟ شب زنده داری؟ مسلک من الهام خانم.
بله میدونم.
خب میخواستی انگار یه چیزی تعریف کنی.
آره ایوه یه لحظه یادم رفت چی میخواستم بگم. ببین این جریان مال اواخر عملیات خیبره. یه روز خانم زین‌الدین باهاش تماس میگیره. البته سب کن بذار از اینجا بخونم. از اینجا بخونم. اواخر عملیات خیبر بود و با اینکه خانه ما در اهواز بود، اما مهدی بیشتر از 10 روز میشد که به خانه نیامده بود. نوزاد یکی از مسئولین لشکر مریض شد. من با مهدی تماس گرفتم.
الو الو آقا مهدی خودتی؟ صدات خیلی بد میاد. نه من خوبم. من نگران نباشین، بچه یکی از دوستات مریض شده. نه لیلا نه، بچه آقای کاظمی مریض شده. بله بچه آقای کاظمی. خانمش نتونسته پیداش کنه؟ بله من تماس گرفتم که بهتون بگم. خدا خیرت بده، پیداش کن بفرستش اهواز. آقا مهدی بچهش حالش اصلا خوش نیست، خیلی فوریه ها، دیر نشه. باشه باشه چشم چشم. شما هم مراقب خودتون باشین. خدا حافظ. الان میام.
منم، در رو باز کن.
آقا مهدی.
سلام.
شما اینجا چی کار میکنی؟
ناراحتی برگردم.
سلام آقا مهدی، بیا تو. چه سر و وضعی، معلومه خیلی بهت خوش میگذره که دیگه سر نمیزنی.
آخراشه که میام، عجله نکن.
نه من که به نبودنت عادت کردم دیگه، برای دیدنت عجله ندارم.
چرا؟
فهمیدم که سهم من از شما چقدره. سهم زیادی ندارم، اینو خوب میدونم.
باور کن که همیشه به تو و لیلا فکر میکنم.
شما دیگه از هفت دولت آزادی آقا مهدی، هر وقت خواستی بیا خونه.
الان وقت این حرفا نیست، بریم بچه آقای کاظمی رو برسونیم دکتر.
صبر کن ببینم این چه سر و وضعیه. انگار جایی فرار کردی، خسته ای. بیا ولی چرت بزن سر حال بشی.
من وقت ندارم، باید برگردم.
پس چرا اومدی اگه باید برگردی؟
بابا هرچی تلاش کردم کاظمی رو پیدا نکردم، بچه هم ازش خبری نداشتن. اومدم بچه رو ببریم دکتر و فوری بعدش من برگردم.
این همه راه برای این قضیه اومدی؟
و چی کار کنم وقتی پیداش نکردم؟ وقتی پدرش نیست، اونم کسی که از نیروهای منه، پس این کار به عهده من بود.
یه نفر از پس کار چند نفر میخوای بر بیای؟ یه تنه چند جا میخوای باشی؟ خسته میشی آقا مهدی، از پا میوفتی.
من از پا نمیوفتم.
اصلا اونجا میخوابی؟
تا اونجا که برسم آره.
نمیرسی، میدونم که نمیرسی. وقتی میبینم که اینقدر اذیت میشی از درون میشکنم. فقط بعد بشینم و آب شدن تو ببینم و هیچ کاری هم نتونم بکنم.
مایر، همین که هستی خودش یه نعمته. بودن تو و لیلا منو سر پا نگه میداره.
کاش بودن من و لیلا تو رو جلد خونه میکرد.
من از قبل این جلد یه جا دیگه شدم.
بله میدونم. استراحت نمیکنی الان؟
نه واقعا وقتشو ندارم، باید برگردم. فقط تو رو خدا برو بچه رو بگی بیار تا ببرمش دکتر. بجام دیگه.
باشه الان میام.
با چند ساعت فاصله چقدر همه چی متفاوت میشه. الان اونجا هر لحظه یکی ممکنه جون بده و اینجا ساکت و بی سر و صداست. چرا نیومدین؟
اینجا موسیقی میاد فضا رو پر میکنه، بعدم تماشاگر یه سری تصاویر رو از نگاه زین الدین میبینه تا دوباره خانومش میاد و فضا دوباره عادی میشه. واقع‌گرایانه نمیشه.
آها، اتفاقا جالب میشه.
اون تیکه های تصاویری هم که گفتم از صحنه شهادتش گرفتیم.
آفرین، عالیه. آقا یه استراحت بکن بعد دوینی، موافقی؟ این
شدیدن
کمارم
سر به گذارم به شانه تو که سر به